دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم. امروز از شما پرسیدیم انتظار فرج یعنی چی، منتظر بودن چجوریه و چه شرایطی داره. 2205009 2204886 و 3900 پلهای ارتباطی شما عزیزان با ماست. و ما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. با سلام و خدا قوت، عید امامت و ولایت آقا امام زمان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انتظار فرج یعنی این که لحظه به لحظه و آن به آن منتظر گشایش و آمدن حضرت مهدی باشیم. منتظران باید امید به خدا داشته باشند و حجت خدا رو بشناسند و برای ظهور و فرج آقا دعا کنند. بیاد حضرت مهدی باشند و صبر بر دوری و هجران کنند و ایمانشان را حفظ کنند. خانم سمیه نوروزی از تهران.
ما وقتی یک بزرگی رو میخوایم صدا کنیم، آیا ما حق داریم میگیم آقا بیا آقا بیا، یا ما باید بریم جلو؟ این کلمه ای که ما میگیم آقا بیا آقا بیا، این بی احترامی به آقای امام زمان نیست؟
منتظران در زمان غیبت وظایفی دارند، از جمله خوندن دعای فرج اون حضرت، انجام دادن کارهایی که اون حضرت بر اونها رضایت قلبی دارند، صلوات و درود فرستادن برای اون حضرت، صدقه دادن به قصد سلامتی ایشون، تهذیب نفس و خودسازی، هدیه کردن ثواب نماز برای امام عصر، بیزاری جستن از بدخواهان و دشمنان حضرت و خار نکردن شیعیان محروم و تهی دست. سپاس از شما. مریم غلامپور از یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد.
با سلام و تبریک امامت و ولایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در روایات آمده انتظار کشیدن برای ظهور آقا امام زمان ثوابش مانند جنگیدن در رکاب پیامبر صلوات الله علیه و آله است. آقا جان، یاد تو امید ماست و نام تو دردم را دواست. شامل ساسانیان همراه فرزندانشون عباس و زهرا از شهرستان بندر آستارا استان گیلان.
از مشهد تماس گرفتم. نمازی خواستم بگم خوش به حال کسی که موقع ظهور حضرت مهدی زندگی کنه. خیلی ممنون، خداحافظ.
ما خیلی افراد داریم که دیدار داشتن با آقای امام زمان، خیلی مثلا همین نجب خیاط از زنباز و علامه بحرالعلوم یه مشکلاتی داشتن، واقعا امام زمان رسیدگی میکرد. کسی اگر ایمان تقوا داشته باشه میتونه امام زمان، چون امام زمان خودش فرمودن من در مجالس در خیلی جا میام سلام میکنم اینا، منتها خب چون در پشت پرده غیبه ما خیلی باید ایمان بالا باشه که بتونه کسی امام زمانشو ببینه. تشکر میکنم، انشالله که دعا کنیم از جزده آقای امام زمان ظهور کنه و امام زمان از خود ما راضی کنیم. یا علی.
سلام، خدا قوت. انتظار فرج یعنی چشم به راه بودن و خودمون رو آماده ظهور حضرت صاحب و زمان کردن. خانم حسنی از تهران.
انتظار خیلی قشنگه، انتظار خیلی خوبه. مثل اونه که به شما بگم یه ماه دیگه مخواه بری مکه بری زیارت کربلا امام رضا و امثال اینا، و اون انتظاره که واقعا آقا امام زمان ایشالله مخواهن تشریف بیارن. خب باید چه کار کنیم؟ بقیه مهمونی ها چقدر تمیز میکنیم، مرتب میکنیم، همه جا رو نظمون انضباط به وجود میاریم. خب برای آمدن آقا امام زمان هم باید دلامونو، کینه هامونو، اون بد اخلاقی هامونو، اون کاره که نباید بکنیم، دشمنی ها اینا رو باید دور بریزیم از درونمون، تا ایشالله آقا امام زمان نگاه به قلبامون بکنه و به اسم خود ایشالله آقا تشریف بیارن.
کسی انتظار فرج رو میکشه که وجدانش بیدار باشه. حسن قموشی هستم از استان قزوین شهر زیبای دانستان. خدا نگهدارش.
اللهم عجل ولیک الفرج. عرض تبریک به مناسبت امامت آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما برای فرج و سلامتی آقا دعا میکنیم و ایشان برای ما دعا میکنند. دیگر اینکه بیاد آقا صاحب الزمان بودن باعث میشود ما کارهایی که باعث آزردن قلبشان میشود انجام ندهیم. حواسمون باشه و بازتاب دعا انشالله برای عاقبت به خیری خودمونه. سپاس از شما. مریم بابایی از تهران. کرامت پیشه‌ای بی مثل و بی مانند می آید که باران تا ابد پشت سرش یک بند می آید. کسی که نسل او را می شناسد خوب می داند که او تنها نبا شمشیر، با لبخند می آید. همان تیغی که برقش می شکافد قلب ظلمت را، همان دستی که ما را می دهد پیوند می آید. همه تقویم ها را گشته ام، میلادی و شمسی، نمی داند کسی او چند 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 می آید. برای یک سلام ساده تمرین کرده ام عمری، ولی می دانم آخر هم زبانم بند می آید. به در می گویم این را تا که شاید بشنود دیوار، به در می گویم این را تا که شاید بشنود دیوار، به پهلوی کبود مادرم سوگند می آید. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، یک بار دیگر آغاز امامت و ولایت آقا حجت ابن الحسن العسکری مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضور همه شما عزیزان تبریک و تحیات عرض میکنم و به اتفاق همکارانم تا فردا شما رو به خدای سبحان میسپاریم. خدایا رو نگهدارید.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
Yeah. هفدهمین نشست تخصصی استادان، آریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیلی فما اغراك بالعمر الطويل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
چی خونه کنی یاره یاره تو جینو جیانی یارم یارم تاله خدا جوانی یارم یارم جینو جیانی یارم یارم تاله خدا جوانی یارم یارم شوخه که ناز دارم هو یار هو یار بو تو اوین دارم هو یار هو یار للات بیم سرمستم یاری یاری بله عشقو هستم یاری یاری شوخه که ناز دارم هو یار هو یار بو تو اوین دارم هو یار هو یار للات بیم سرمستم یاری یاری بله عشقو هستم یاری یاری هر تو خوش دوی عزیزم می تنیا کس به تو و جوان جیان به تو در نای نفس هر تو خوش دوی عزیزم می تنیا کس به تو و جوان جیان به تو در نای نفس گلم ورا ورا مرو ای دلم نازم کدلم ورا ورا مرو ای کیش شازکا گلم ورا ورا مرو ای دلم نازم کدلم ورا ورا مرو ای کیش شازکا گلم ورا ورا مرو ای دلم نازم کدلم ورا ورا مرو ای کیش شازکا
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم ها آقایان، به شما از رادیو ایران سلام میکنم. روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه، وقتتون بخیر. با برنامه سیری در تاریخ معاصر در کنار شما هستیم. این هفته موضوع برنامه‌مون پیشینه یا آموزش اشاعری در ایرانه که امیدوارم از شنیدن این برنامه بهره و استفاده کافی رو ببرید. دوستان، برنامه سیری در تاریخ معاصر رو از رادیو ایران میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشورمون هستیم. خانم دکتر، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر و خدا قوت.
به نام خدا، روز شما هم بخیر، خسته نباشید و در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدین به برنامه سیری در تاریخ معاصر. اجازه بدید که سوال رو اینگونه آغاز کنم: پیشینه آموزش اشاعری در کشور ما چگونه قابل مطالعه و دسته‌بندی؟
برای دسته‌بندی آموزش اشاعری من میتونم این رو خدمتتون عرض کنم که اصولا مدارس اشاعری شامل سه نوع مدرسه میشدن.
بله.
یک، مدارس ثابت که ویژه مقطع ابتدایی بود. دوم، دار و تربیه های شبان روزی که برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه در نظر گرفته شده بود. و سومیش، مدرسه های سیار اشایری. کارکرد این مدرسه هم به این ترتیب بود که اگر ایل و عشیره ای اسکان پیدا می کرد برای مثلا اون تعداد ماهایی که یا در ییلاق بود یا در قشلاق و تعداد دانش آموزای اون به حد نصاب می رسید، برای اونها یه مدرسه می ساختن. مدرسه منظور در چادری، در به قول معروف زیر کپری جایی براشون تهیه می شد، یا به مدارس روستاهای مجاور اون چادرهایی که زده بودن می رفتن و در اونجا درس می خوندن.
بله.
مدرسه های روستایی که دانش آموزای اشایری در اونها تحصیل می کردن زیر نظر اداره تعلیمات ولایات اداره می شدن. به همین دلیل بسیاری از اطلاعات و آگاهی هایی که ما در مورد مدارس اشاعری و دانش آموزان اشاعر داریم، چون با این دبستان‌ها خلط شده، خیلی اشتباه ایجاد میکنه و چه بسا اطلاعات اونها به محاق رفته. یعنی بله. شما در ذیل اسناد با یک چنین خلط مبحثی مواجه هستید که تفکیک بین این که اون دانش آموز یک روستایی است یا یک عشیره‌ای رو به راحتی نمیتونید داشته باشید.
بله.
در این بین اگر تعداد دانش آموزای عشایری کم بودن، اونها رو به دار و تربیه های میفرستادن که در مراکز استانها تأسیس کرده بودن. استانهایی که عشیره نشین هستن، ایلات به معنای این که در حدود 7 منطقه در 7 استان و بعدها یک منطقه هم اضافه شد در شهر کرد در مرکزیت چهارمحال، در 8 استان ما در مراکزشون دار و تربیه هایی رو داشتیم.
بله.
با این همه اگر ایل یا عشیره ای اسکان پیدا نمی کرد و در تردد بود، اون وقت از اون مدرسه های سیار در ییلاق و قشلاق استفاده می کرد.
خیلی ممنون. اشاره کردید به دار و تربیه های اشاعری. حدوداً از چه زمانی دار و تربیه های اشاعری در کشور ما شروع به کار کردن؟
در دوران پهلوی اول، با توجه به اون سیاست یک جانشین کردن یا تخت قاپو کردن اشایر، یکی از برنامه‌ها و هدف‌های کلان حکومت کنترل رؤسای ایلات و خوانین بود.
بله.
قاعدتاً مدارس اشایری یا کلاس‌های عشیره‌ای در میان اشایر به طور سنتی وجود داشت، یعنی رئیس ایل یا خان ایل برای بچه‌های خودش ملایی رو می آورد و به اونها آموزش میداد، ولو اینکه در ییلاق و قشلاق بودن.
بله. چه چیزایی تدریس میشد توی اون فضایی که در واقع مکتب خونه ها بود و حالا قبل از به وجود اومدن
فضای این... مکتب خونه های شهری کاملا متفاوته با آن چیزی که ملاها می اومدن در وین ایلات آموزش میدادن. طبیعتا خب اونها شور و هیجان ادبی داشتن، کارهای حماسی رو می خوندن، گلستان سعدی رو می خوندن، شاهنامه رو می خوندن، یعنی به ادبیات توجه می کردن.
بله.
قطعا خوندن قرآن و اوراد ادعیه جز برنامه هاشون بود، خط و ربط به قول خودشون که بتونن بخونن و حساب کتاب بکنن. اینها سه تا آیتم اصلی بود که در آموزش های اونها معمول بود.
بله.
قاعدتاً بچه های این افراد که از قدرت هم نظامی و هم بومی برخوردار بودن میتونستن محل خطر باشن. در دار و تربیه هایی که در دوران پهلوی اول به طور ویژه در 1311 به بعد ما باشون سر کار داریم، میبینیم که میومدن در حالی که اکثرا پدران اینها به عنوان تبعید به تهران احضار شده بودن، در اونجا مستقر میشدن، بچه هاشون هم به این شبانه روزی ها میرفتن. یک نوع کنترلگری است.
بله.
و به این ترتیب این بچه ها ضمن اینکه آموزش های متنوعی به سبک مدرن میدیدن و البته خیلی هم فرق نمی‌کرد با نظام آموزش و پرورش مرسوم جامعه در حوزه تعلیم و تربیت، ولی در مقایسه با سایر همقطارانشون در میان ایل فرصت متفاوتی برخوردار بودن.
درود بر شما شنوندگان رادیو ایران. این برنامه یعنی برنامه سری در تاریخ معاصر رو شما هر هفته پنج شنبه ها میتونید از این رادیو شنونده باشید. موضوع امروز برنامه سری در تاریخ معاصر پیشینه آموزش عشایری در ایران و انواع مدارس عشایری و نخستین مدارس عشایری در ایرانه که کارشناس محترم در قسمت قبلی برامون توضیحاتی رو داشتن. خانم دکتر ملکزاده، میخوام ادامه سوال رو اینگونه از شما داشته باشم که این آموزش عشایری چجوری قابل مطالعه دستبندیه؟ چه روش هایی به کار بردن برای حالا آموزش عشایری؟ و حالا اشاره ای هم کردید به دار و تربیه ها، مدارس سیار، مدارس شبانه روزی و نخستین مدارس، اصلا اشاره ای هم داشتید از چه زمانی که حالا اشاره کردین در دوره پهلوی اول، اما بیشتر از چه زمانی به بعد مورد استفاده عشایر قرار گرفت و اقبال بیشتری به این مدارس نشون داده شد؟
در ادامه بحث دار و تربیه ها که اشاره کردم در سنوات 1311، 12، 13 با هدف نگهداری فرزندان خوانین این اتفاق افتاد، به گونه ای که در سال اول شما 31 نفر از این بچه های خوانین و کلانتران در چنین مراکزی آموزش میبینن.
در کجا؟ اولین؟
در تهران.
در تهران.
5 نفرشون لور بودن، 5 نفرشون کرد بودن، 1 نفر شاهسوان و 1 نفر ترکمن.
بله.
بیشتر از این ما اطلاعی نداریم، چون مبنای این اطلاعات اسناد آرشیوی است.
بله.
و اینکه در سالهای تحصیلی 1315 و 16 میبینیم این تعداد به 43 نفر میرسه و پیش از شروع سال تحصیلی 1315 در 20 مرداد، جالب هست که میبینیم از اداره تعلیمات مرکز اینا جدا میشن و به اداره تعلیمات ولایات میپیوندن، یعنی به مراکز استانی.
بله.
تحویل دار و تربیه تهران به اداره تعلیمات ولایات باعث شد که گزارش های مربوط به تهران گم بشه و اطلاعاتی که باقی موند نهایتاً ذیل اطلاعات ولایات انباشته بشه. نکته دیگه این که در سالهای 1315 و 16 بر اساس صورت آمار محصلین دار و تربیه عشایر به نظر میرسه که دار و تربیه ها تبدیل به خوابگاه شدن. همجوری که اشاره کردم یک جوری اینها منفکشن از پدرانشون، تبدیل به خوابگاه شدن، در اونها دیگه آموزشی داده نمی شد و به عنوان محل زندگی اون بچه ها فقط استفاده می شد و دانش آموزان عشایری اون وقت بعد تو مدارس مختلف تهران تحصیل می کردن. یعنی یه جورایی شهری کردن این بچه ها، دور شدن از ایل و در این حال کنترل کامل بر روی زندگیشون و دور بودن از محل در واقع مسقط الرأسی که دارن.
بله. یک سوالی این وسط برای من پیش میاد و شاید مورد حالا سوالی باشه برای آگاهی بیشتر شنونده های محترم سری در تاریخ معاصر، و اون این که طرح احداث این مدارس اشاعری توسط چه کسانی مطرح شد در دوره حالا هم پهلوی اول و هم پسرش؟
با توجه به آموزش اشاعری با سبک متفاوت قبل و بعد از دفتر تعلیمات اشاعری، اگه بخوایم نام ببریم، باید بگیم قبل شما در ذیل دارالتربیه ها داریم و بعد از اون آن چیزی است که در دوره پهلوی دوم اتفاق میفته و بعد از تحولات شهریور 20 قاعدتا در چارچوب سیاست های حکومت مرکزی رضا شاهی توجه به تأسیس این نهاد شکل میگیره با نظر شخص شاه و نقش بسیار مهم فرماندهان نظامی در شکل‌گیری دارالتربیه های اشاعری. ولی با این نگاه که چه کسی مؤثر بوده برای، یعنی اصلا توجه کرده به آموزش، به این نتیجه رسیده که بایستی اینا آموزش ببینن، در وهله اول خب به هر حال اون خواستگاه نظامی شخص رضا شاه و تایید فرماندهان نظامی اون، که اگر اجازه بدین من یک نکته قابل تأمل و توجهی در برپای راه اندازی این گونه مدارس رو خدمتتون عرض بکنم. فرماندهانی مثل سپهبد احمد امیر احمدی یا سپهبد حاجی علی رزمارا که بعدها تو دوره پهلوی دوم و به خصوص ماجرای ملی شدن صنعت نفت ما اسمشو زیاد میشنویم،
بله، نخست وزیر بودن در
بله خسر. بله، اینها در سرکوبی قوانین ایلات و اشایر لرستان نقش زیادی داشتن. جالبه که به رغم خلق و خوی نظامیگریشون فهمیده بودن که همیشه با گزینه نظامی نمیتونن کاری رو پیش ببرن، یعنی همیشه با خونریزی و سرکوب نمیتونن ایلات رو منکوب بکنن و کاری بکنن که اینا تمکین بکنن. در نتیجه اصلاح امور و نوسازی کشور و گسترش فرهنگ باید مورد توجه قرار بگیره.
یعنی در واقع از راه فرهنگی وارد شدن.
دقیقاً، این که همون جور که تو شهر ما داریم یه کارهای فرهنگی میکنیم ولو در جهت منویات حکومت مرکزی،
بله،
خب در بین ایلات همین اتفاق باید بیفته تا با این وجه تلطیف شده جلوی خشونت و جنگ رو بتونن بگیرن تا بتونن سیاستهاشون رو پیش ببرن.
بله.
همون جور که در ساختار شهری مدرسه سازی و آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت که کودکان و نوجوانان رو به عنوان نسل بعد هدف قرار بده و اونها رو با خواستهای خودشون تربیت بکنن، این رویکرد اصلاحی رو هم سعی کردن در بین ایلات داشته باشن، اقداماتی رو انجام دادن و در دوره بعدتر توسط محمد بهمن بیگی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و روی اون خیلی کار شد و نهایتاً همونجوری که اشاره کردم تبدیل شد به دفتر تعلیمات اشاعری. آن چیزی که مد نظر شما هست از درون یکی از دانش آموختگان دار و تربیه ها که محمد بهمن بیگی هست در بازگشت به ایل دنیای تازه‌ای رو باز کرد که بهش اشاره خواهم کرد.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با برنامه سری در تاریخ معاصر در کنار شما هستیم و کارشناس محترم امروز برنامه ما هم سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. موضوع برنامه هم پیشینه آموزش اشاعری در ایرانه. خانم دکتر، وضعیت مدارس شبانه روزی در کشور ما به چه صورتی بود؟
مدارس شبانه روزی بایستی اینو ما تفکیک بکنیم با اون نگاهی که ممکنه مدارس شبانه روزی مثلا در سوئیس یا انگلیس به ذهن متبادر بشه. اون چیزی که الان مد نظر ما هست مخصوص فرزندان اشاعر هست که در واقع دار و تربیه های شبانه روزی بودن که به تدریج جای خودشون رو باز کردن و هر کجا که تأسیس راه اندازی شدن مورد پذیرش و استقبال اشاعر قرار گرفتن. به گونه ای که به طور مثال من براتون یه نمونه ای از اسناد باقی مونده از اون روزگار اگر اشاره کنم، در نامه ای که اداره دار و تربیه محصلین اشاعر